الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با این مقدمه مسئله اجتماع امر و نهی از متفرعات و ثمرات مسئله تعلق امر و نهی طبیعت و یا افراد است، یا اینکه نه هیچ گونه ارتباطی اون مسئله نداره. مرحوم آقای آخوند معتقدند که بین هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد، یعنی قائل به طبیعت در اونجا هم میتواند اجتماعی در اینجا باشد و هم امتناعی، و قائل به تعلق هم هاکذا هم می شود اجتماعی باشد و هم امتناعی. ما عرض کردیم که این مبتنی بر اینه که ما مقصود از فرد و افراد در اون مسئله را ببینیم عبارت از چیه. سه تا احتمال بود که احتمال سوم اونی به همای آخوند اونجا ذکر کردند. ایشون اینطور معنا می کردند، می فرمودند که مقصود تعلق اول به تبایع، یعنی وجود طبیعت، و مقصود از تعلق اوامر به افراد، یعنی علاوه بر وجود طبیعت اون خصوصیات فردیه و عوارضی که زید را زید می کند و امر را امر قرار می دهد و روی این عوارض زید و امر مباینت دارند و امکان تشکیل قضیه حملیه وجود نداره، مقصود از فرد این عوارض، یعنی اون که می گوید اوامر و نواهی به افراد متعلقان، مقصودش این است که هم وجود طبیعت و هم عوارض شخصیه و فردیه هر دو داخل در دائره امر و داخل در دائره نهی‌اند. نهی و امر هر کدام متعلقون وجود منظم به خصوصیات فردیه است. اگر ما فرد رو در اونجا این طور معنا بکنیم و البته در رابطه با وجود طبیعت ما با ایشون اونجا شدیداً مخالفت کردیم و گفتیم که وجود اگر در مأمور به و منهی و عنه نقش پیدا بکنه، امر به تنهایی هم نمیتواند تعلق بگیره، بیانی که دیروز عرض کردیم. اگر ما مقصود از طبیعت رو نه طبیعت بگیریم ولو گرفتن، مقصود از فرد را همینی که مرحوم آقای آخوند اونجا ذکر کردند، در مقابل دو احتمالی که دیروز ذکر کردیم، اینجا ظاهر اینه که مسئله اجتماع امر و نهی کاملا مبتنی بر اون مسئله، دنبال اون مسئله، ثمرات اون مسئله است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی در مانحنفی بخواهد اجتماعی بشود، یکی از ارکان و پایه‌های کم برای قول اجتماعی این است که بگویم رو نهی متعلق به نفس طبیعته و از نفس طبیعت هیچ گونه تجاوز نمی کنه. دی به عناوین دیگر و مسائل دیگر نمی کنه. امری را که شارع متکرده، این متعلقش طبیعت و صلات لیست الا، هیچ اضافه‌ای و هیچ مسئله دیگریش نداره. و نهیی را که شارع ملق به قصب کرده، تمام منهی عن و تمام محدوده منهی عن طبیعت القصب، و از طبیعت هیچ گونه تجاوز به عوض شخصیه نمی کند. او طبیعت قصب را متعلق نهی قرار داده، این هم طبیعت صلات را متعلق امر قرار داده. یکی از پایه‌ها و ارکان محکم مسئله اجتماع این است که انسان قائل به این بشود که اوامر و نواهی فقط به تبایع متعلق است، لیس الا. خب اگر این طور شد، مسئله اتحاد صلات با قصب، این در یک مرحله‌ای غیر مرتبط به مرحله تعلق امر و نهی انجام میگیره. اتحاد صلات با قصب در خارج، در ظرف امتثال این اتحاد تحقق پیدا کرده، در ظرف مخالفت نهی این اتحاد تحقق پیدا کرده، در حالی که امر در مرحله قبل از امتثال و قبل از مخالفت مطرحه. اول امری باشه تعلق به متعلق بگیره، بعد مرحله امتثال و موافقت پیش بیاید. در به نهی هم همینطور، این نه از باب اینکه صلات یک واجب عبادیه، عبادت در این مسئله نقشی نداره، اصولا موافقت امر متأخر از امر، مخالفت نهی هم متأخر از نهیه، اونجا که دیگه مسئله تو اینها مطرح نیست. امر و نهی در یک مرحله متقدمه بر موافقت و مخالفت مطرحه، و اون مرحله طبیعت، مرحله عنوان، مرحله مفهوم. پس مجرد اینکه صلات و قصب در یک مرحله بعدی با هم متحدند و تعانق پیدا می کنند، این هیچ به مرحله تعلق امر و نهی که مرحله قبل از تعانق و قبل از اتحاده هیچ ضربه ای مسئله نمی زنه. پس در حقیقت قول به اجتماع در ما نحن فیه متوقف بر این است که ما در اون مسئله تعلق احکام رو به تبایع قائل بشیم. ما این که قول به امتناع متفرع بر این است که ما در اون مسئله قائل به تعلق احکام به افراد بشویم، به این معنایی که مرحوم آقای آخوند از تعلق احکام به افراد کرده اند، است که بگیم اگر امر به صلات متعلق شد، تنها صلات مأمور نیست، اون عوارض فردیه که یکی از دیگه اتحاد صلات با قصب است. احیانا برای اینکه صلات در دار قصبی یکی از خصوصیات فردیه و عوارض مشخصش این است که این با قصب اتحاد پیدا کرده، همونطوری که یکی از عوارض زید این است که ابن و عمر و مثلا پدر فلان کس هست، یکی از عوارض شقیه صلات در دار قصبی همین که اتحاد با قصب پیدا کرده. اون وقت اگر عوارض شخصیه داخل در دایره متباشه، کأنه مثل این که این طور شده که مقیم الصلات مثل این میمونه سل فی المسجد، فی المسجد هم جزئه سل فسک، اینم داخل در دائره متعلق سل فی المکان المقصوب، این فی المکان المقصوب هم میفته در دائره متعلق امر. معنای تعلق اوامر افراد بنابراین تفسیر مرحوم آقای آخوند این است که این عوارض همه داخل در دائره متعلق امر می شود. ناحیه قصبم مسئله این طوره، وقتی که می گوید لا تقصب، این اون چیزی که متعلق نهی واقع میشه صرف طبیعت نیست بنابراین قول، بلکه اون ملازمات و عوارضی که افراد قصب با اون عوارض اتحاد پیدا میکنند و همراه هستند، اون عوارض هم همراه منهی و عنه، اون هم داخل در دائره نهیه. وقت معنای لا تقصب این می شود، یعنی لا تقصب مثلا دی که بخواهی در خانه قصب سکونت بکنی، این یکی از عوارض مشخص است. یکی از عوارض مشخصم لا تقصب فی حال صلات، این فی حال صلات هم یکی از خصوصیاتی است که همراه قصب صلات در دار قصبی، همون طوری که قصبیت همراه صلاته، صلاتیت هم همراه قصب. اون وقت من میشه کن لا تقصب فی حال صلات به عنوان یک فرد. از این طرفم معنای اقیم الصلات سل المکان المقصوب به عنوان یک فرد، اون وقت مثل این میمونه که مولا یوری بگه از اول بگوید سل فی المکان المقصود ولا تقصب فی الصلاة. این امتناع داره بین این دوتا تکلیف جمع بشه که از یک نظر حالت قصبی را به لحاظ اتحاد با صلات داخل در دائره متعلق امر بکنه و از طرف دیگر حالت صلاتی رو به اعتبار اتحاد با قصب داخل در دائره نهی بکنه، هم بگوید سل فی المکان المقصوب کنه، هم بگوید لا تقصب فی حال الصلات، هم در مکان مقصوب نماز بخوان و هم حق نداری در حال نماز قصب بکنی، پیداست که این ممتنعه و نمی شود اجتماع امر و نهی به این کیفیت تعلق بگیره. پس نتیجه این طور میشه که مسئله اجتماع امر و نهی روی همون تفسیری که مرحوم آقای آخوند در مطلق اوامر به تبایع و افراد رابطه با معنای فرد ذکر کردند، ما نحن فیه عرض که مترتب بر اون مسئله است و اون مسئله مبنای مسئله اجتماع و امتناع. اجتماعی باید طبیعتی در اون مسئله باشه و اجتماعی باید قائل به فرد در اون مسئله باشه، مخصوصا با تعبیری که اگر نظرتون باشه مرحوم آقای آخوند در دومین مقدمه ای که همینجا در بحث اجتماع امر و نهی کردن و میخواستن بین ما نحن فیه و بین مسئله نهی متعلق به عبادت فرقی از نظر اوسوانها قائل بشوند، اونجا تعبیر می کردن که جهت مبحوث و انها در ما نحن فیه مسئله سرایته، یعنی آیا امر از طبیعت صلات سرایت می کند به خصوصیات فردیه، که یکی از خصوصیات فردیه مسئله قصد و نهی از طبیعت قصب آیا سرایت می کند به خصوصیات فردیه، که یکی از خصوصیات فردیه مسئله صلاته. ببینید سرایت و عدم سرایت رو مطرح می کنند. سرایت همون قول به تعلق به فرد یا ثمره اون قوله و عدم سرایت همون تعلق به طبیعت. قائل به تعلق به طبیعت میاد با قصب چه ارتباطی بینشون وجود داره؟ صلات یک طبیعته، قصب یک طبیعت دیگر، انقدر بین اینها فاصله است که وقتی انسان کتاب الصلات رو میخوانه اصلا تو ذهن مفهوم قصب خلجان نمیکنه. وقتی که انسان واسب میشه چیزی که نمیاد صلات. پس قائل به تعلق به طبیعت این نفی سرایت میکنه، اما قائل به تعلق به فرد این سرایت قائله، میگه حکم از طبیعت به اون عوارض فردیه که منها القصب بل اضافه الى الصلات و منها الصلات بل اضافه القصد سرایت تحقق پیدا میکنه. پس این اصراری که مرحوم های آخوند دارن که بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعلق به طبیعت و افراد قطع ارتباط اتصال بکنن، ظاهر این است که این فرمایش قابل قبول نیست و اون مبنای این مسئله است. اجتماعی روی طبیعت اجتماعی شده و امتناعی روی تعلق به فرد امتناعی شده. ارتباط بین مسئلتین کاملا محفوظه. ندارید معروضش؟ خب پس امر به صلات با نهی از شرب خمرم متضادن. شما که بمرید پس اینا هم متضادن. شما چرا گوش نمیدید؟ شما پس اینا هم متضادن. هر امری با هر نهی متضاده. گفتیم ما که اشاره کردیم که مسئله تصادق این وصف عنوانینه به حسب واقع، نه اینکه این تصادق در مقام تعلق امر و نهی ملاحظه مولا که امر به صلات میکنه تصادق صلات با قصب مورد نظرش نیست، ولو من باشه، اما در مقام تعلق امر مسئله تصادق مطرح نیست. تصادق بود به مقام موافقت و مخالفت. ملاک این است که دو تا عنوان هست، یکی عنوان صلات یکی عنوان قصب. مولا هم به اعتبار اینکه عالمه به هر چیزی هست میدونه که در بعضی از مصادیق پیدا میکنن. آیا با توجه به این عنوان فی بعض الافراد مولا میتونه امر و نهی این دو عنوان متعلق کنه یا نمیتواند؟ ولی حیث تصادق در متعلق اخذ نشده، تصادق چه ربطی به متعلق داره؟ پس نتیجتاً در این مقدمه به نظر ما مطلب غیر از اون چیزی است که مرحوم آیا آخوند ذکر فرمودن. بعد از این مقدمه که اینها دنباله همه و یه مطلب رو تعقیب میکنه، اجمالی از این دو مقدمه ما بکنیم، بعد میرسیم به اشکالی که امام بزرگوار قدس الله نفسه الزکیه در رابطه با این دو مقدمه به مرحوم آخوند دارن. لکن اصل مطلب ایشون در این دو مقدمه مرتبط با هم روشن بشود. این اجمالش این است که ما همونطوری که در بعضی از مقدماتم اشاره کردیم ما دو تا عنوان داریم و عرض کردیم که مرحوم آینائینی اصلا مسئله این صورت مطرح کرده که آیا ما نحن فی صغرای تزاهم هست یا نه. ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان به نام تزاهم و به نام تعارض و اینها احکامشون متفاوت با همه. در متزاهمین حالا از واحد باشند یا یکیشون امر باشه و دیگری نهی باشه، در باب تزاحم گاهی بین دو حکم متماثل تزاحم تحقق داره، مثل انقضیقی که نفس محترمه در حال غرق شدنه، اینجا یک وجوب انقاذ ناظر به این غریقه، یک وجوب انقاذم ناظر به اون غریق، و چون مکلف قدرت بر جمع بین انقاذین نداره، بین این دوتا انقاذها در باب تزاحم قاعده و حکم این است که اهم یا محتمل الاهمی ترجیح داد، و اگر اهم و یا محتمل الاهمیه وجود نداشت، تخییر بین متزاحمین مطرحه. پس یا تعین اهم و یا محتمل الاهمیه و یا مسئله اما در باب تعارض که حالا موضوعشون رو عرض می کنیم، در باب تعارض حکم این است که انسان باید مراجعه بکنه به مقام اثبات حکم، ببینه اون دلیلی که این حکمین رو دلالت کرده و الان بینشون تعارض وجود داره، اون دلیل از نظر دلالت و از نظر اظهریت و ظاهریت کدامشون تقدم داره؟ هر کدام اظهر بودن او را انسان اخذ بکنه، و اگر دلیلین متساوی بودند، اینجا یک بحث قاعده‌ای داره که مسئله عبارت از تساقط، یک بحثی هم قواعد باب تعارض منتها در خود خبرین متعارضین، این مقبوله ابن حنزله موضوعش خبرین متعارضینه، یک قواعدی در رابطه با خبرین متعارضین مطرحه، و الا اگر ما فرض کردیم که دو تا آیه از نظر دلالت ظاهری اینها با هم متعارض بودند، اینجا دیگه قواعد مقبوله ابن حنزله اینجا پیاده نمی شود، بلکه و در نتیجه از راه های دیگر انسان حکم را استفاده بکنه. این فرق تزاحم و تعارضه، اما فرق ایشون اینه، در باب متزاحمین، حالا چه متزاحمینه؟ در دو حکم متماثل باشه مثل همون ریق، و چه متزاحمین باشه هر کجا که مسئله تزاحم، معنای تزاحم اینه که ملاک و منات در هر دو طرف وجود داره، منتها مکلف نمیتونه جمع بکنه مثلا بین اینها. وقتی که دو تا انسان مشغول غرق شدن، واقعش این است که انقاض هر کدام دارای 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفاء. حالا مکلف در مقام عمل قدرت بین انقاذین بکنه، این معناش این نیست که یکی از این دو انقاذها مصلحت خودش رو از دست داده، نه ملاک امر و اون مصلحت تامه ملزمه در انقاض هر دو غریق وجود داره. غایت الامر عدم قدرت المکلف علی جمع بین الانقاضین. یا اگر در باب امر و نهی یک جا تزاحمی وجود داشت، معنای تزاحم بین امر و نهی در یک مورد اینه که این به لحاظ امر واجد مصلحت تامه ملزمه، به لحاظ نهی هم واجد مفسده تامه لازمت الاجتنابه. معنای تزاحم هم چی چیزیه؟ هم تمام و ملاک الامر وجود داره، هم تمام و ملاک نهی وجود داره. اما در باب تعارض، ولو اینکه متعارضین، تعارض به عموم و خصوص من وجه باشه، یعنی تنها تعارضشون متمرکز در ماده اجتماعشونه، اما در ماده افتراق هیچ گونه تعارضی بهشون نیست. اما در همون ماده اجتماع در باب متعارضین، معنی تعارض که یک دونه ملاک بیشتر نیست، منتها اون ملاک کدامه، اون ملاک برای ما روشن نیست. معنی تعارض همینه که ما میدونیم در این ماده اجتماع ملاک یکی از این دو حکم متعارض وجود داره، اما اون ملاک همه او برای ما مشخص نیست. مثل اینکه در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق که نسبتشون عموم و حسن وجهه و ما با اینها معامله تعارض میکنیم، این معناش این است که در عالم فاق اکرم العلماء میگه یجب اکرامو، لا تکرم الفساق میگه حرام است اکرامش. ما عالم فاسق ماده اجتماع بین العنوانین این دو دلیل درش متعارضند، معنی تعارض اینه. یعنی در عالم فاسق ما میدونیم یه ملاک وجود داره، یا ملاک وجوب اکرامه یا ملاک حرمت اکرامه، منتها اون ملاک برای ما روشن نیست، نمیدونیم آیا ملاک وجوب وجود داره تا قائل به وجوب اکرام بشویم، یا ملاک حرمت وجود داره تا ما قائل به حرمت بشویم. پس فرق بین تعارض و تزاحم در نفس موضوع این است که در متزاحمین هر کجا مسئله تزاحم مطرح باشه، هر دو حکم ملاکشون تحقق داره. اما در باب متعارضین ماده اجتماعی که مسئله طرحه، فقط یک دونه ملاک هست، منتها اون ملاک برای ما روشن نیست. حالا مرحوم آقای آدمه این مطلب رو دنبال می کنن که مسئله اجتماع امر و نهی و اگر یک چیزی بخواهد مثال مسئله اجتماع امر و نهی باشه، باید از قبیل متزاحمین باشه. یعنی باید ما احراز کرده باشیم که این عنوانین متصادقین فی واحد واحد ملاک هر دو حکم درش وجود داره، هم ملاک امر درش وجود داره، هم ملاک نهی درش وجود داره. و به عبارت دیگر مرحوم آقای آخوند گنه، ما که صلات در دار قصبی رو مثال برای مسئله اجتماع نهی قرار میدیم، این به اعتبار این است که ما احراز کردیم که در صلات در دار قصبی تمام ملاک امر به صلات وجود داره و هم تمام ملاک نهی از قصب وجود داره. همونطور که شما در انقذ الغریق نسبت به انقاذ هر یک از دو غریق یقین دارید و احساس کردید که انقاذ هر یکی از این دو غریق دارای 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفاء، منتها شما قدرت ندارید در مقام عمل جمع بین مصلحت، اما عدم قدرت شما مصلحت متحققه در انقاض را عوض نمی کنه، او به قوت خودش باقیه. اینجا باید صلات در دار قصبی ما احراز کرده باشیم که هم مصلحت صلاتی درش وجود داره و هم تمام مفسده قصبی درش وجود داره، تمام ملاک الامر و تمام ملاک. پس در حقیقت اونی میتونه جزء مسئله اجتماع امر و نهی شه که از باب تزاحم باشه، اما اگر از قبیل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق شد، خب اونام نسبتشون عموم و خصوص من وجهه. چرها رو در ماده اجتماعشون مسئله اجتماع امر و نهی رو پیاده نمی کنید؟ ایشون می فرماید اونجا بابش باب تعارض و باب تعارض این جزء مسئله اجتماع امر و نهی، فکأنه در این یکی دو مقدمه مرحوم آقای آخوند مطلب رو ذکر می کنن. شونم اینه لا یکاد و یکون و من باب اجتماع امر و نهی الا اونجایی که در ماده اجتماع ملاک کلل حکمین و منات کلل تکلیفین احراز شده باشه و مثل باب تزاحم باشه، این معنا احراز نشد، این داخل در باب تعارض و احکام تعارض در اونجا پیاده میشه. حالا باز یه دقتی هم در کلام ایشون بفرمایید تا ببینیم اشکال امام بزرگوار چیه.